ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، با ورود دیروز از ترکیه به کابل حمایت خود را از تلاش های صلح با شورشیان ابراز داشت. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان خواستار اعلان هرچه زودتر تاریخ انتخابات شده است. مسئولیت حمله انتحاری دیروز در کابل را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر شد، گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است. ستر محکمه پاکستان ادعای یک قاضی را تحقیق می کند که گفته است اردوی نیرومند این کشور تلاش دارد قبل از انتخابات در امور قضایی دستکاری و مداخله کند. و رئیس جمهور امریکا به سخنان دیروز همتای ایرانی خود پاسخ داد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را هر چه زودتر اعلان کند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، شام دیروز به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی این موضوع را عصر دیروز در جلسه با نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات ابراز داشت که در آن نمایندگان ملل متحد، اتحادیه اروپا و شمار از سفیران کشورهای کمک کننده نیز حضور داشتند.
رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواست که چند موضوع، یکی که از پروسه ثبت نام باید به مردم اطمینان داده شود و زمینه نظارت برای احزاب و نهادهای مدنی و همکاری بین‌المللی فراهم شود، و موضوع دومی که از کمیسیون انتخابات خواست که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را با مردم افغانستان شریک کنند در زودترین فرصت ممکن.
مسئولیت حمله انتحاری دیروز در کابل را که در آن بیش از 60 تن کشته و زخمی شدند، داعش به دوش گرفته است. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثریت قربانیان این حمله افراد ملکی هستند.
حمله که صورت گرفته، حمله انتحاری است که توسط شخص صورت گرفته، در مربوطات از دهم دقیق در میساحی چارعی میدان است. متاسفانه به اثر حمله 14 تن شهید شده و حدود 50 تن زخمی که اکثرش افراد ملکی است. در بین شهدا چند تن هم از نیروهای امنیتی افغانستان.
ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه و شورای امنیت ملی این حمله را با الفاظ شدید محکوم کردند. مقامات امنیتی ولایت پکتیکا میگویند مخالفین مسلح دیشب بر ولسوالی های گیان و امنه در این ولایت حملات همزمان را انجام دادند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت حمله بر ولسوالی گیان عقب زده شد، ولی درگیری ها تا اواخر دیشب در ولسوالی امنه ادامه داشت. شش جنگجوی دشمن تا حال کشته شده و سه تنشان زخمی اند. ما هم تلفات داریم. دو تن از نیروهای ما کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. نیروهای اضافی به محل جنگ رسیده اند و جنگ هنوز هم در آنجا ادامه دارد. طالبان مسلح ادعا کردند که در این درگیری 20 سرباز افغان را کشتند و شمار از پوسته های امنیتی را تصرف کردند، ادعایی که از سوی مسئولان حکومتی رد شده است. ستر محکمه پاکستان میگوید ادعای یک قاضی را تحقیق می کند که گفته است اردوی نیرومند پاکستان تلاش دارد قبل از انتخابات روز چهارشنبه در امور قضایی دستکاری و مداخله کند. مسلم لیگ به رهبری نواز شریف از وقوع تقلب‌های قبل از انتخابات سخن گفته و اردو را متهم به اعمال نفوذ در قوه قضاییه کرده است. شوکت عزیز صدیقی، یک قاضی ستر محکمه پاکستان، ISI یا استخبارات این کشور را متهم به دخالت در امور عدلی کرده است. رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توییتر خود به رئیس جمهور ایران گفته است که آمریکا را تهدید نکند، ورنه به عواقب روبرو خواهد شد که نظیر آن در تاریخ کمتر دیده شده است. ترامپ در خطاب به همتای ایرانی خود گفته است که ما دیگر آن کشوری نیستیم که کلمات ابلهانه شما درباره خشونت و کشتار را تحمل کنیم. متوجه باشید این تهدید از سوی دونالد ترامپ بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ایران دیروز به همتای آمریکایی خود هشدار داد و گفت که آمریکا باید بداند که صلح با ایران مادر همه آشتی هاست و جنگ با ایران به گفته وی مادر همه جنگ ها. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز دو ساعت قبل از پیام توییتری ترامپ در سخنرانی خود به یک گردهمایی در کالیفرنیا از آیت الله خامنه‌ای و دیگر رهبران حکومت روحانیون ایران سخت انتقاد کرده آنها را منافقان مقدس خواند. وزیر خارجه آمریکا از رئیس جمهور حسن روحانی و وزیر خارجه جواد ظریف هم انتقاد کرده که نزد بسیاری افراد معتدل شناخته می شوند. و منابع امنیتی و رهبران عشایر یمن می گویند تقریبا 10 عضو وابسته به شبکه القاعده در برخوردها و عملیات تیارهای مزنون امریکایی بدون سرنشین در این کشور کشته شدند. رهبران عشایر به رسانه‌های غربی دیروز گفتند که این حملات در ولایت مرکزی معرب و ولایت جنوبی شبوه رخ داده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا وقوع حملات هوایی را تایید نکرده، ولی اردوی آمریکا یگانه نیروی شناخته شده است که حملات توسط تیاره‌های بدون سرنشین را در منطقه انجام می‌دهد. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور میگوید پروسه صلح از مهمترین وظایف حکومت وحدت ملی در حال حاضر است.
مذاکره با طالبان یا پروسه صلح، این مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی باشد.
اولین نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان روی عملی ساختن پلان عمل مشترک در کابل برگزار شد.
هدف این نشست این است که میان افغانستان و پاکستان در ساحات اعتمادسازی و روابط پیشرفت‌های صورت گیرد.
شماره از ناظران انتخاباتی بالای رئیس جدید دارالانشای کمیسیون انتخابات انتقاد دارند.
فردی که انتخاب شده از نظر تجربه است و تحصیل و بی‌طرفی هم نگرانی در موضوع داره که قبلا در مورد انتخابات کار نکرده.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که اسرائیل اعلان کرد که صدها نفر از اعضای یک سازمان مدنی سوریه را از منطقه جنگ تخلیه کرده است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان جنرال عبدالرشید دوستم حمایتش را از تلاش‌های صلح حکومت وحدت ملی ابراز داشت. جنرال دوستم که بعد از ظهر دیروز از انقره به کابل رسید، خواهان اقدامات جدی و عملی حکومت در موضوع مذاکرات صلح شده و صلح با طالبان را مهمترین اولویت حکومت خواند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید برای رسیدن به صلح در کشور به اقدامات عملی نیاز است. آقای دوستم که عصر دیروز از ترکیه به کابل رسید و در میدان هوایی با استقبال گرم هوادارانش مواجه شد، صلح را از اولویت های مهم حکومت خوانده و گفت:
یک مسئله مذاکره با طالبان یا پروسه صلح، وظیفه مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی ما امروز. ما به صفت معاون اول رئیس جمهور، ما از همه وظیفه کده همه وظیفه را مهمتر میدانیم برای دولت ما، برای صاحب جمهور، برای صاحب اجرائیه و کابینه ما شورای امنیت.
آقای دوستم در ادامه اظهاراتش در رابطه با تلاش های صالح حکومت خواهان اقدامات عملی و تصمیم قاطع حکومت در راستای صلح شده و گفت تنها با ابراز الفاظ در مورد صلح به این پدیده نمیتوان دست یافت.
صلح گفته ما در چوکه بشنیم، صلح گفته در خانه بشینیم، صلح گفته با گفتن گپ حلوا نمیشه. ما ازبکای گپ داریم، بگه حلوا گفتن دان آدم شیرین نمیشه. با آوردن مذاکره صلح یک فداکاری، شجاعت، شامت، یک تصمیم قاطع را میخواهد از دولت افغانستان.
جنرال رشید دوستم که بعد از 14 ماه اقامت در ترکیه به کشور برگشت، در گرد همایی وسیع دیروز همچنان از حامیانش در ولایات جوزجان، فاریاب، سمنگان، سرپل و دیگر نقاط خواست تا تمام راه‌های مواصلاتی و دفاتر دولتی و غیر دولتی را که در اعتراض به بازداشت نظام الدین قیصری مسدود شدند باز کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اولین نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان روی عملی ساختن پلان عمل مشترک دو کشور در کابل به کار آغاز کرد. این گروه کاری را معینان وزارت‌های خارجه دو کشور رهبری می‌کنند و قرار است در پایان این نشست نتایج اعلام شود. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، می‌گوید که اعتماد سازی میان دو کشور هدف عمده این نشست است. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
افغانستان و پاکستان پس از تیرگی روابطشان وارد مرحله جدید اعتماد سازی شدند. روز یکشنبه اولین گروه کاری در سطح هیئت‌های وزارت‌های خارجه دو کشور در کابل به کار آغاز کرد. قرار است این گروه کاری روی عملی ساختن پلان عمل مشترک اسلام آباد و کابل در بخش هماهنگی و تامین صلح کار کنند. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، در آغاز این نشست که در مقر این وزارت برگزار شده بود گفت در این نشست روی میکانیزم و عملی ساختن پلان عمل مشترک بحث خواهد شد. به گفته او این گروه دارای 5 کمیته در بخش‌های سیاسی، امور مهاجرین، نظامی، امنیتی و اقتصادی می باشد.
د دې ناست دغدې چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین
هدف این نشست این است که میان افغانستان و پاکستان در ساحات اعتمادسازی و روابط پیشرفت‌های صورت گیرد و جنگ در افغانستان جریان دارد روی ساحات مختلف از حکومت پاکستان همکاری خواسته شود.
این در حال است که اخیراً پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان روی مبارزه مشترک با تروریسم و تامین صلح نهایی شد. پلان عمل مشترک میان دو کشور زمان بیشتر مورد بحث قرار گرفت که شاهد خاقان عباسی، صدر اعظم پیشین پاکستان، در ماه حمل سال روان هجری شمسی به کابل سفر کرد. در آن زمان صدر اعظم پاکستان در دیدار با رئیس جمهور افغانستان توافق کرد تا مشاورین امنیت ملی و وزرای خارجه دو کشور روی نهایی کردن سند پلان عمل دو کشور کار را آغاز کنند. به دنبال سفر عباسی چندین بار مقام های دو کشور سفرهای به کابل و اسلام آباد انجام دادند. پاکستان یکی از کشورهایی است که بارها به خاطر تروریست پروری مورد انتقاد حکومت افغانستان بوده است. کابل پیش از این حتی لست مراکز گروه های مسلح مخالف دولت را به اسلام آباد سپرده تا آن کشور برای از بین بردن آن اقدام کند. اما پاکستان همواره تاکید کرده که با گروه های تروریستی مبارزه می کند. در همین حال تهمینه جنجوعه، معین وزارت خارجه پاکستان، که روز یکشنبه در آغاز نشست گروه کاری کابل و اسلام آباد سخنرانی می کرد، گفت آنان مطمئنند که با آغاز نشست این گروه کاری بسیاری از مشکلات مشکلات حل خواهند شد.
ما انتظار داریم که از این راه پاکستان و افغانستان انشالله در منطقه در بخش های اقتصادی ثبات و تامین صلح پیشرفت مشترک می کنند. ما از جانب هیئت خود این تعهد را می دهیم که برای پیشرفت این روند با تعهد اقدام می کنیم.
وی گفت در حالی که به زودی انتخابات پاکستان صورت میگیرد، سفر مقام های آن کشور به کابل تعهد اسلام آباد را برای بهبود روابط با کابل نشان میدهد. اما بشیر هاتف، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید پاکستان با وعده های این چنینی اش میخواهد دولت افغانستان و جامعه جهانی را مصروف بسازد. به گفته وی هنوز سیاست خصمانه پاکستان در مقابل افغانستان ادامه دارد و تا زمانی که فشارهای جهانی بالای این کشور افزایش نیابند، سیاست اسلام آباد در قبال کابل تغییر نخواهد کرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از ناظران انتخاباتی میگویند رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات در تجربه کاری در بخش انتخابات ندارد و گذشته حزبی و نیز میتواند شفافیت پروسه انتخابات را زیر سوال قرار دهد. محمد نعیم ایوب زاده، یکی از این ناظران انتخابات، تاکید می‌ورزد که گزینش رئیس دارالانشا برای پیشرفت پروسه انتخابات یک گام مثبت است، اما وی باید استقلالیت این پروسه را حرمت بگذارد. یک روز پیش از این، رئیس جمهور غنی بر اساس یک فرمان احمد شاه زمانزی را رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
گزینش رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به انتقادها از بهر تأخیر در معرفی آن نقطه پایان بخشید و ما حالا عدم داشتن تجربه و پیشینه حزبی رئیس تازه این دارالانشا نگرانی های ناظران انتخابات را به همراه شده است. این ناظران تأکید می‌ورزند که گزینش رئیس دارالانشا به پایان کاستی ها و پیشرفت در کارهای انتخاباتی یک گام مثبت است و ما در پروسه این گزینش قانون نقض شده است. محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا، تاکید می‌ورزد که با گزینش رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات باید به شفافیت و استقلالیت پروسه انتخابات احترام گذاشته شود و به گونه بی‌طرفانه کارها به پیش برده شود.
پروسه انتخاب از متأسفانه افسر نگرانی را ایجاد کرد، به دلیلی که قانون نقض شده، قید زمانی ماده قانون، و یکی از نگرانی است که اگر امورات یا تصمیم گیری ها مطابق قانون نمی باشه، امکان داره که شفافیت نباشه. فردی که انتخاب شده از نقطه نظر تجربه و تحصیل و بی‌طرفی هم نگرانی در موضوع داره که قبلا در مورد انتخابات کار نکرده، تحصیلش هم بیشتر ربط نداره، این هم یک نگرانی بسیار بزرگ است.
مشخص سازی وظایف، اعتماد سازی، تهیه پلان عملیاتی و شریک سازی ناظران انتخاباتی در پروسه های انتخابات از پیشنهادهای ناظران انتخابات برای رئیس تازه دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات است. با این همه، یک روز پیش از این، رئیس جمهور غنی بر اساس یک فرمان احمد شاه زمانزی را رئیس دارالانشای این کمیسیون معرفی کرد. پس از برکناری امام محمد ولی ماج، رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، در 9 ماه گذشته دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از سوی سرپرست اداره میشد و این کمیسیون بارها گفته است که نبود رئیس دارالانشا کارهای آنان را به چالش کشانیده است. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو زادی به این انتقادها چنین پاسخ میدهد.
دکتر صاحب، احمد شاه زمانزی
یک مدیر خوب و مستعد است و مسئولیت‌هایش را خوب به پیش می‌برد. در کمیسیون مستقل انتخابات هیچ کس نمی‌تواند عقده‌های شخصی را به پیش ببرد، زیرا این یک نهاد ملی است.
در این میان، تلاش‌ها برای مدیریت انتخابات از سوی حلقات مشخصی نگرانی‌هایی است که ناظران انتخابات آن را مطرح می‌کنند. حبیب رحمان ننگ، رئیس نهاد نظارت از انتخابات، میگوید کارهای زیادی در 3 ماه دیگر تا برگزاری انتخابات وجود دارد که باید از آن مدیریت درست صورت گیرد. باید تاکید می‌ورزد که اگر برای تامین شفافیت این پروسه از استقلالیت و بی‌طرفی کار گرفته نشود و خواستهای مردم برآورده نگردد، پروسه انتخابات با چالش‌های جبران ناپذیری روبرو خواهد شد.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان، بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
اسرائیل صدها تن از اعضای یک سازمان مدنی سوریه را از منطقه جنگ در امتداد سرحدات دو کشور تخلیه کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه اسپن تایمز که در ایالت کلرادو امریکا نشر می شود، در شماره اخیر خود تحت عنوان امریکا برای یک مدت طولانی در افغانستان باقی خواهد ماند، با نقل از اظهارات آدم شیف عضو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان امریکا می نویسد که گفته است حضور ایالات متحده امریکا در افغانستان و عراق به طور بالقوه برای ده ها سال ادامه خواهد یافت، زیرا بی‌ثباتی سیاسی و تهدیدهای ناشی از تروریسم در این کشورها همچنان ادامه دارد. به نوشته اسپن تایمز، آدم شیف کانگرسمن ایالت کالیفرنیا و عضو ارشد کمیته استخبارات مجلس نمایندگان امریکا می گوید شیوه کار مشورت و حمایت برای تحکیم دموکراسی در این کشورها به سالها وقت نیاز دارد، خصوصا زمانی که فساد دولتی و تروریسم فراگیر باشد. به گفته آدم شیف، کمک به ایجاد یک حکومتی که مردم افغانستان متمایل به جنگ و قربانی به خاطر آن باشند و همچنان آموزش پلیس و اردویی که از آن دفاع کند یک آزمون بوده است. اسپن تایمز از قول آدم شیف می نویسد که گفته است وی تصور می کند که بزرگترین تهدید برای امریکا از این منطقه ادامه دارد و به همین دلیل نیروهای امریکایی حداقل برای یک دهه و شاید هم بیشتر از آن در افغانستان باقی خواهند ماند. روزنامه فارن ابزرور چاپ پاکستان در مورد مسافرت یک هیئت عالی رتبه آن کشور به کابل و نخستین نشست برنامه عمل مشترک برای صلح و همبستگی بین دو کشور مطلبی را به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد. تهمینه جنجوعه معاون وزیر خارجه پاکستان در رأس یک هیئت 28 نفری روز یکشنبه به کابل سفر کرد تا در نخستین اجلاس برنامه عمل مشترک برای صلح و همبستگی بین دو کشور شرکت کند. روزنامه فارن ابزرور از تهمینه جنجوعه نقل قول کرده که با رسیدن به کابل گفته است در حالی که دو روز بعد انتخابات در پاکستان برگزار می شود، سفر ما به کابل نماینگر تعهد به برنامه عمل مشترک برای صلح و همبستگی است. به نوشته روزنامه، این در حال است که چند روز قبل جنرال جوزف واتل، قمندان قمندانی مرکزی اردوی امریکا، گفت که با پاکستان از نزدیک کار می کند تا اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان نقش مؤثر را بازی کند. برنامه عمل مشترک برای صلح و همبستگی میکانیزم دو جانبه است که با توظیف تیم‌های کاری به هدف همکاری و هماهنگی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده است.
با تشدید عملیات تهاجمی نیروهای حکومتی سوریه علیه شورشان در مناطق سرحدی جنوب غرب این کشور، صدها تن از کارمندان نجات که به کلاه سفیدها شهرت دارند و خانواده هایشان شب یکشنبه به کمک نیروهای اسرائیلی و قدرت های غربی وارد اردن شدند. صدراعظم اسرائیل میگوید این کار به تقاضای رئیس جمهور امریکا و صدراعظم کانادا صورت گرفته است. رسانه های اسرائیلی گفتند که حدود 800 نفر از مناطق جنگ در بلندی های جولان تخلیه شدند، چون زندگی آنها به خطر جدی روبرو بود. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز در یک صحبت کوتاه ویدیویی گفت در تخلیه این کارمندان نجات از سوریه به دلایل بشری و به خواست رئیس جمهور ترامپ و رهبران دیگر همکاری کرده است و حیات این کارمندان با خطر مواجه بود.
لفنی امیم اخدیم پناه لنسی ترامپ و پنوگم روش ممشلت کانادا ترودو و اخرین.
وی میگوید چند روز پیش رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ و صدراعظم کانادا جاستن ترودو با من صحبت کردند که در کشیدن این کلاه‌سفیدهای سوریه کمک کنم. حیات این افراد که زندگی دیگران را نجات میدادند در خطر قرار داشت و به همین سبب به دلایل بشری اجازه دادم آنها از خاک اسرائیل گذشته و به کشورهای دیگر بروند. اعضای این گروه کلاه‌سفیدها که رسماً به نام نیروهای دفاعی ملکی سوریه شهرت دارند، در غرب به دلیل خدماتشان در بخش حفظ حیات هزاران تن در مناطق تحت کنترل ملیشه‌ها در جنگ 6 ساله سوریه مورد تحسین قرار گرفتند. اعضای این گروه میگویند بی‌طرفند، ولی رژیم بشار اسد و حامیانش به شمول روسیه آنها را به حیث وسیله تبلیغات غرب می شناسند. دمشق تا حال در مورد ورود این کلاسپیدها به اردن چیز نگفته است. یک منبع حکومتی اردن دیروز گفت 422 عضو همین گروه از راه بلندی های جولان تحت کنترل اسرائیل به اردن منتقل شدند. این رقم کمتر از 800 تن است که قبلاً بر اساس یک توافق از سوی وزارت خارجه اردن اراحه شده بود. همین منبع گفت که این کارمندان نجات سوریهی ظرف 3 ماه به بریتانیا، کانادا و جرمنی منتقل خواهند شد. یک منبع دیگر اردن گفته است که در آغاز پلان انتقال 800 کارمند همین گروه به اردن بود، ولی با تشدید عملیات نظامی نیروهای سوریه تنها 422 تن توانستند وارد اردن شوند. سوریه و متحدین روسیش عملیات تهاجمی را بر ملیشه‌ها در منطقه حساس سرحدی در جنوب غرب این کشور آغاز کردند. رادیو آزادی.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از قرار گرفتن افغانستان در صدر کشورهای دارای بردهداری مدرن ابراز نگرانی می کند. اینکه بردهداری معاصر یا مدرن چیست و چرا افغانستان در صدر این فهرست قرار گرفته، با تفصیل از نورالله شایان می شنویم.
پس از نشر یک گزارش تازه مشترک چند سازمان بین المللی درباره در صدر قرار گرفتن افغانستان در شاخص بردهداری مدرن، کمیسیون حقوق بشر افغانستان هرچند یافته های این گزارش را نه تایید و نه هم رد می کند، اما از وضعیت بردهداری در کشور ابراز نگرانی می کند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت افزایش کار شاقه توسط اطفال، ناامنی، حضور افراد مسلح غیر مسئول و ضعف در حاکمیت قانون سبب شده تا بردهداری در این کشور ازدیاد یابد.
همی که یک فرد مورد استثمار قرار میگیرد از لحاظ کاری، از لحاظ جسمی، این خودش نوعی از بردهداریه. ما نگران هستیم از این که مردم افغانستان هم در حالت مهاجرت و در این زمان مورد قاچاق قرار میگیرند و همچنان شرایط بد کاری برای اطفال افغانستانی، نگرانی های در این زمینه وجود داره. امیدوار هستیم که در این زمینه اقدامات همه جانبه روی دست گرفته شود.
یافته های گزارش مشترک سازمان بین المللی کار، سازمان بین المللی مهاجرت و بنیاد موسوم به واگ فری فاندیشن نشان میدهد که حدود 24.9 میلیون انسان به شمول زنان و کودکان در سراسر جهان با بردگی مدرن مواجهند، به خصوص در کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوس آرام. بر اساس این گزارش در میان کشورهای آسیایی، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای به شمار می روند که در آن کشورها بردهداری مدرن در بالاترین سطح قرار دارد. بر اساس گزارش شاخص بردهداری مدرن، کره شمالی در رده اول، اما در سطح آسیا افغانستان در رده دوم قرار دارد. بردهداری مدرن به استثمار جسمی و کاری گفته می شود که فرد اختیارش را نداشته باشد.
همکارم نورالله شایان گزارش می‌داد. در جریان جام جهانی فوتبال امسال، یکی از بهترین مهاجمان تیم ریال مدرید به تیم ایتالیایی یوونتوس پیوست. همکارم جاوید نعیمی در اینجا شماره از فوتبالران گران قیمت جهان را معرفی می‌کند.
در ردیف پنجم گران قیمت ترین فوتبالر جهان، کریستیانو رونالدو مهاجم تیم ملی پرتغال و ستاره پیشین تیم ریال مادرید قرار دارد. او چند روز پیش از سوی باشگاه ایتالیایی یوونتوس با ارزش 100 میلیون یورو خریده شد و با ریال ودا گفت. پس از رونالدو، پاول باگبا و عثمان دمبلی از تیم ملی فرانسه هر دو در جایگاه چهارم قرار دارند. باگبا در سال 2016 سوی مانچستر یونایتد به ارزش 105 میلیون یورو از یوونتوس خریداری شد. دمبلی هم در سال 2017 به این قیمت از سوی بارسلونا خریده شد. او در تیم بورسیا دورتموند جرمنی بازی میکرد. فلیپ کوتینیو که در خط وسط تیم ملی برزیل بازی میکند، امسال از سوی بارسلونا خریده شد. او در باشگاه لیورپول انگلستان بازی میکرد و با نرخ 120 میلیون یورو خریداری شد. در مقام دوم، مهاجم تیم ملی فرانسه کیلیا امباپه جا دارد. او که تیم کشورش را امسال به مقام قهرمانی جام جهانی رساند، توسط پاریس سن ژرمن از باشگاه موناکوی فرانسه خریداری شد. تیم پاریس برای خرید او امسال 135 میلیون یورو پرداخت. بالاخره قیمت ترین فوتبالر جهان در تاریخ نیمار مهاجم تیم ملی برزیل است. او در سال 2017 سوی پاریس سن ژرمن به ارزش 220